بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 327، صفحه اول، المقالة الثامنة فی معرفة المبدأ الاول للوجود کله و معرفة صفاته، سبعة فصول. در مقالات قبلی عوارض ذاتی وجود رو مورد بحث قرار دادن. در 6 مقاله از عوارض ذاتی وجود بحث کردن، در مقاله 7 از عوارض ذاتی وحدت صحبت شد و بعد از این که بحث از عوارض که الهیات بالمنال امر رو تشکیل میده تمام شد، وارد بحث در الهیات بالمنال اخر یعنی خداشناسی میشدن. در این مقاله که مقاله 8 درباره معرفت واجب تعالی و معرفت صفاتش بحث میشه در طی 7 فصل. بحثی در این داریم که همه علل باید منتهی بشن به علتی که از جنس خودشونه، یعنی علل مادی باید به یک ماده اولا منتهی بشن، علل قایی به یک قایت آخری باید منتهی بشن، علل سوری هم همینطور، علل فاعل هم اینچنین، یعنی باید همشون منتهی بشن به عللی از جنس خودشون. و بعد بیان می شود که تمام این سلسله های علل هم باید منتهی بشوند به یک علت، یعنی علت های فاعلی که منتهی میشن به یک علت، این علت فاعلی سازنده اون علت مادی که اولین علت اون سلسله مادی هست نیز باید باشه، همچنین باید علت قائی باشه. تمام علت های چهارگانه باید به 4 تا علت که سر این سلسله هستن منتهی بشوند، اون سران سلسله هم باید به یک علت فاعلی که خداست منتهی بشن. قهرن تمام علل منتهی می شود به یک علت، و چون همه وجود ناشی از این علل هست، پس همه وجود منتهی می شود به یک علت. به این جهت اون یک علت رو می گیم مبدأ اول للوجود کله، یعنی اون موجودی که مبدأ همه وجود است، چه وجودهایی که در سلسله علل قرار دارن و چه وجودهایی که معلولن و علت نیستن، یعنی چه موجودهایی که در طول واقعن و چه موجودات عرضی که فقط معلولن، همه اینها منتهی می شوند به یک علت که مبدأ الاول للوجود کله نامیده می شوند. در عنوان این مقالم همینطور عنوان شده که فی معرفت المبدأ الاول للوجود کله، کله تأکید برای وجوده، یعنی کل وجود. در این مقاله در شناخت مبدأ اول للوجود کله، یعنی کل وجوده که تمام وجود مبدأشون اوست، هم درباره شناخت او بحث میکنیم، هم معرفت صفاتهی، صفات ثبوتی و سلبیش رو مورد بحث قرار میدیم. البته همه صفات مورد بحث واقع نمیشه، بعضی از صفات رو ما بحث میکنیم، بعضی ها رو هم رها میکنیم. ابن سینا معتقده که ما وقتی خدا رو اثبات کردیم دیگه احتیاج به اثبات و توضیح صفات نداریم، به خاطر اینکه وقتی واجب الوجود به عنوان واجب الوجود بودن ثابت شد، تمام صفات کمالی هم همراهش هست، همون وجود وجود خودش مفید وجود صفات کمالی. خواجه هم این مطلب رو در کشف المراد دقت کردین که رعایت کرده، ایشون هم اول اثبات میکنه که خدا واجب الوجوده، بعد میگه وجود وجودش دلالت میکند بر این که کریم است، بصیر است، علیم است، یکی یکی صفات رو میشمره، یعنی همین وجود وجود کافیست در ثبوت همه صفات. پس بر ما لازم است که وجود وجود رو برای او ثابت کنیم، دیگه لزومی نداره که در اوصاف دیگرش بحث کنیم. اگر هم در اوصاف دیگرش بحث میکنیم برای توضیح بیشتره و الا همون وجود وجود برای ما کافیه. به این جهت میبینید که مصنف در این کتاب به تمام صفات نپرداخته، هرچه بعضی از اوصاف رو که به نظرش مهم میرسیدن ذکر کرده، بقیه‌رم به همون جهت که عرض کردم بحثشون رو رها کرده. ما در این مقاله 7 فصل داریم. فصل اولیمون که امروز میخوام شروع کنیم در این است که علل فاعلیه و علل قابلیه باید متناهی بشن و به یک سرآغازی برسند. در ابتدای فصل یک مطلب کلی ذکر میکنیم، البته این مطلب کلی رو در قالب علت فاعلی توضیح میدیم و بعد میگیم در علت قابلی هم این بیانات میاد. مطلب به صورت کلیه، اصلش کلیه، اما ما وقت توضیح دادن بر علت فاعلی تفسیرش میکنیم. ولی بعد از اینکه بحثمون در علت فاعلی تموم میشه به علت قابلی هم اشاره میکنیم، میگیم آن چیزی که در علت فاعلی گفتیم، همین بیانهایی که گفتیم در علت قابلی هم میاد. و به این ترتیب در هر دو علت ثابت میکنیم که علتها که در طول هم ردیف شدن باید به یک علت سرآغازی منتهی بشن. در ابتدای فصل ایشون اشاره میکنه به مطالب گذشته، میفرماد که ما مقداری از آنچه که در فلسفه باید مورد بحث قرار بگیره مورد به بحث قرار دادیم و در عوارض ذاتیه وجود و همچنین وحدت که مساوی با وجود بحث کردیم. البته در مقاله هفتم گفته شد که صدرا وحدت رو با وجود مسابق میدونه، ولی ابن سینا وحدت رو وجود رو مساوی میدونه، مسابق نمیدونه. اینو توضیح در مقاله هفتم گذاشت. خب ایشون فرمودن چون وجود با وحدت مساویه، اگر ما در 6 مقاله درباره عوارض وجود بحث کردیم، جا داره که در مقاله هفتم هم در عوارض وحدت بحث کنیم. با تمام شدن مقاله هفتم بحث ما در عوارض وحدت و عوارض وجود که الهیات بالمن الامر رو تشکیل میده به اندازه که لازم میدونستیم تموم شد. حالا وارد بحث در الهیات بالمن الاخص میشیم و در الهیات بالمن الاخص بحثی که داریم اینه که ببینیم آیا مبدع اول تعالی که مبدع کل وجود است موجود است یا نه. اگر هم موجود است آیا شریک دارد یا شریک نداره، یعنی بالاخره در عرض او علتی میتواند باشد یا او مبدع همه موجودات است، مبدع موجودات طولی و عرضی و علتی در کنار او و در ردیف او نیست. به این صورتی که وارد بحث میشه. بعد میفرماد که در ذیل این بحث ها که در فصول بعدی میاد، نه در این فصل، ما بحث میکنیم در این که خدا چه مرتبه ای از وجود را دارد. ثابت میشه مرتبه وجودی را دارد، مرتبه امکانی را ندارد. بعد بحث میکنیم که موجودات دیگری که از واجب تعالی ساده شدن اونها به چه نوع ترکیبی مترکبند. اینم بحث میشه. سلام علیکم. بعد آخر سر میپردازیم به این که اگر وجود بخواهد عود کند به این مبدعی که از این مبدع آغاز کرده چگونه عود میکند. پس ما هم قوس نزول رو بحث میکنیم و هم قوس صعود رو بحث میکنیم. این مباحثی است که ما در این مقاله داریم که بحث در شناخت واجب تعالی و توحید اوست و بعضی از صفاتش و مرتبه وجودی که دارد و بعدم بحث در مرتبه موجودات دیگر و اینکه چگونه در قصه نزول مرتب شدن و بعد هم بحث در صعود الی مبدا الوجود که عود وجود است به آن چه که از اونجا شروع کرده که تبیین قصه صعوده. این فهرستی از مباحثی که ما در آینده میخوام داشته باشیم و ضمناً اشاره است به اشاره کوتاهی به آنچه که قبلا داشتیم. این دو صفتی که در اول فصل اول میاد همین مطلبش، که اشاره کوتاهی به مطالب قبلی و اشاره فهرستواری به مطالب آینده. صفحه 327 صفحه اول. الفصل الاول فی تناهی العلل الفاعلیت و القابلیت. در این بحث میکنیم که علل فاعلی و قابلی باید متناهی باشن، نمیشه هر علتی به علت قبل خودش تکیه کند و همچنان تا بی نهایت برود، بلکه باید یه جا ختم بشه و آغازی داشته باشه. هم در علل فاعلیه این مطلب رو ثابت میکنیم که تا بی نهایت نمیرون، هم در علل قابلیه. و از قد بلغنا هذا المبلغ من کتابنا، حالا که رسیدیم به این مقدار از کتابمون و این مقدار از کتاب رو بحث کردیم، مبلغ این مقدار، این مقدار از بحث رو داشتیم که در عوارض ذاتی وجود و در عوارض ذاتی وحدت که تمام مواد الهیات بالملل امر رو تشکیل میده بحث کردیم، فبالحریه یعنی مناسب است که انختمهو یعنی این بحث کتابمون رو ختم کنیم به معرفت المبدأ الاوله به وجود کله، برای اینکه بشناسیم اون موجودی را که مبدأ اول تمام وجوده، و بیان کنیم که انه هل هو موجود، که این بحث اولمونه، بعد اثبات کنیم که موجود هست، و بحث دوم هل هو واحد لا شریک له فی مرتبته، آیا واحدی است که در مرتبه شریک نداره در مراتب بعدی موجودات قرار گرفتن ولی شریک او حساب نمیشن، چون شریک باید در مرتبه شریکش باشد. پس لا شریک له فی مرتبته، قید فی مرتبته قید توضیحیه، اگر آورده هم نمیشد مفاد همین بود، شریک باید در همون مرتبه شریک باشه. بنابراین مراتب بعدی اگرچه موجودن ولی وجودشون در مرتبه واجب تعالا نیست و به همین جهت شریک واجب تعالا به حساب نمیاد. وقتی میگیم لا شریک له، یعنی همه موجودات در مرتبه بعد از اون هستند. وقتی میگیم لا شریک له فی مرتبته، همین مفاد رو تاکید میکنیم. از قید فی مرتبته تاکید قید افترازی نیست. ولا ند له، لا ند له یعنی لا مثل له. درباره ند اختلافه که آیا مطلق مثل رو ند میگن یا ندی که درگیر بشه با ندش، یعنی مثلی که با مثلش درگیر باشه. نوعا این معنای دوم رو برای ند انتخاب کرده که گفتن خدا مثلی که درگیر بشه نداره، هم گفتن لا مثل الله هم گفتن لا ند الله، یعنی عملی انجام بدهد که عملش استکاف داشته باشد با عمل خدا و دوتایی دو عمل مختلف داشته باشند که این دو عمل مختلف علامت ناسازگاری این دوتا باشه، ولو با هم دعوایی نداشته باشند، ولی بالاخره وقتی هر دو عاملند، این در ملک او تصرف نمیتونه بکنه، اون در ملک این، این مانع او میشه، اونم مانع این میشه، همین مانع شدن اینو درگیری، این میشه نه. مثل مطلقه، یعنی مثلی که باشد و بیکار نداره، مثلی هم که فعال باشه و مانع او باشه نداره، مثل مطلقه ولی ند خواسته. اما بعضی گفتن نه، ند دو مثل هم فرقی نداره. و ندل علی مرتبته فی الوجود، این ندل اساس بر نختمه، فبالحری یعنی نختمه، یعنی نختم الکتاب را به معرفت المبدأ الاولیه، و بالحری ان ندل علی مرتبته فی الوجود، سزاوار است که ما راهنمایی کنیم خواننده کتابمون رو بر مرتبه‌ای که خدا در وجود دارد، یعنی مرتبه وجودی او را بیان کنیم. البته مرتبه وجودی او را با عناوین مطلقه میتونیم بیان کنیم، بیش از این نمیتونیم توضیح بدیم، فقط میتونیم بگیم در مرتبه وجودی، در مرتبه علت فاعلی آغازین، اینطور مباحث میتونیم بگیم، اینطور عناوین کلی در موردش میتونیم بگیم، ولی بیش از این توضیح نمیتونیم بگیم، چون بیش از اینو نمیتونیم. فقط میدونیم که او واجب الوجوده و میتونیم که مبدأ کل وجوده، این عناوین رو برای او داریم و با همین عناوین هم او رو معرفی میکنیم، بیش از این وارد بحث نمیشیم چون بیش از این نمیتونیم. و باز سزاوار است که ندل علی ترتیب الموجودات دونه، دونه یعنی بعده، موجوداتی که بعد از او هستن، یعنی رتبه شون بعد از او هست، که موجودات امکانی هن از عقل تا حیولا، ما باید راهنمایی کنیم بر ترتیب این گونه موجوداتی که دون خدا هستند، یعنی پایین تر از خدا هستند و بعد خدا هستند، هم ترتیب اون موجودات رو بگیم هم مراتبشون رو، هم بیان کنیم که اینها به چه نحوی مرتب شدن، هم بیان کنیم که چه مرتبه ای از وجود رو واجدن، که ترتیب با مرتبه فرق میکنه. البته همیشه دو چیز که مرتب میشن طبق مرتبه شون مرتب میشن، مگر اینکه مرتب کننده حجیم نباشه وقت ناجور مرتبشون کنه، ولی اگر ترتیبی حاصل بشه ترتیب طبق مراتبه. بنابراین اگر ما ترتیب موجودات بشناسیم مراتبش رو هم خواهیم شناخت. یعنی ما دو تا بحث نمی کنیم، یکی بحث در ترتیب موجودات، یکی بحث در مراتب موجودات، بلکه یک بحث می کنیم که ما رو از بحث دوم نیاز می کنه. یعنی همون یک بحث در واقع دو بحثه، به خاطر اینکه ترتیبی که صادر شده از حکیم صادر شده و ترتیبی که از حکیم صادر شده درش مراتب رعایت شده. پس وقتی ترتیب موجودات رو شناختیم مراتب موجودات رو از طریق همون ترتیب خواهیم شناخت. و علا حال الاودع الی، یعنی بب خوب است که راهنمایی کنیم بر حال اود وجود الله تعالی، یعنی بحثی هم در معاد داشته باشیم، منتها معاد وجود، نه اون معادی که متکلمین میگن، معاد وجود که موجودات به سمت واجب تعالی دوباره سیر میکنن و به سمت کمال میرون. البته این مباحثی که ما الان داریم میگیم در طی این مقاله هشتم تنها نمیاد، در ادامه این کتاب میاد، یعنی در مقاله هشت و نه و ده ما این مباحث داریم، مثلا در مقاله ده به معاد میپردازه. تمام این مباحثی که الان گفتیم تو مقاله هفتم مطرح نمیشن، اینا مباحثی هستن که در ختم کتاب میان، چون ایشون گفت ما مقدمات بحث رو گذروندیم، حالا خوبه که کتابمون رو به این مسائل ختم کنیم، نه مقالمون رو ختم کنیم، کتابمون رو. عرض کردم این مطالبی که گفته میشه در طی سه مقاله میاد که یه مقدارش در مقاله هشتمه. میفرماد اولین بحثی که ما باید از این مباحث فهرست داده شده شروع کنیم این بحثه که ببین تمام علل متناهی هست، همونی که اول بحث هست کردن، تمام علل متناهی هست، یعنی علت مادی منتهی میشه به یک علت مادی اولی، قایی هم همینطور، سوری و فائده هم همینطور، همه این چهار نوع علت در که هر کدام یک سلسله از علل رو تشکیل میدهند بالاخره به نهایت میرسند و این سلسله تا به نهایت نمیره. علل مادی در یک سلسله مادیات قرار میگیرند، علل سوری و قایی و فائده هم همینطور، و این سلسله متناهی میشه به ابتدا میرسه. بعد همه این سلسله های همه این سلسله هایی که چهار تا میشن اینا باید به یک مبدا ختم بشن که اون مبدا از سلسله مبدا فاعلیه واجب تعالی است. اینم ثابت میکنن، بعد میفرمان ثابت هم میکنیم که وجود این مبدا الکل با وجود بقیه مباینه، وجود او با بقیه موجودات مباینه. در بین علمای معقول چند قول ما داریم که این چند قول رو باید به طور مختصر رسیدگی بکنیم. یکی قول بعضی از معتزله است که معتقدند نه تنها وجود خدا با وجود خلائق یکیست، بلکه ذات خدا هم با ذات خلائق یکیست، هیچ فرقی بین خالق و مخلوق نیست از نظر ذات. بعد ازشون سوال میشه که اگر فرقی نیست چرا اون یکی خالق شده اینای دیگه مخلوق شدن، چرا اصل نشده و چرا هر دو خالق نشدن، چرا هر دو مخلوق نشدن، بالاخره باید یه فرقی بینشون باشه. اونها توضیح دادن که برای خدا چهار صفت، بعضی هاشون هم گفتن پنج صفت وجود داره که این صفات فارغ بین خدا و خلقند و الا از نظر ذات، از نظر وجود هیچ فرقی بینشون نیست. اون صفات شمردن خدا دارای وجوب است، بقیه این صفت رو ندارن، این حال رو ندارن، اینا صفت نمیگن، حال میگن. خدا دارای این حال است که واجب است، بقیه واجب نیستن. این یکی. خدا علم بی نهایت دارد، بقیه اگر علم دارن علمشون بی نهایت نیست. خدا قدرت بی نهایت دارد، بقیه قدرتشون بی نهایت نیست. خدا حیات ذاتی دارد، بقیه حیاتشون عطایی است، ذاتی نیست. این چهار تا ابو هاشم پنجمی رو اضافه کرده، ابو هاشم جبایی پنجمی رو اضافه کرده که عبارت از الهیته. گفته خدا الهیت داره، بقیه الهیت ندارن. و بعدم این مثلا اضافه کرده که الهیت تنهایی میتونه ما رو از این چهار تا دیگه بی‌نیاز کنه. لازم نیست بگید پنج تا صفت، لازم نیست بگید پنج تا حالت، بگید یک حالت و اون یک حالت هم الهیته. وقتی الهیت رو گفتید اون چهار تا دیگه هم توش هست. به توسط این احوال خدا رو با خلق متمایز کردن. این گروه روش میگن مثبتین احوال. مثبتین احوال یعنی کسانی که در خدا احوال رو اثبات کردن و به توسط احوال خدا رو با خلق متمایز دونستن. در کلامیت اصطلاح دیگری هم داریم که به اونم گفته میشه مثبتین احوال. این دو تا مثبتین احوال با هم فرق میکنن. کسانی در کلام واسطه بین وجود عدم قائلن، اون واسطه رو حال گفتن. کسانی که اثبات حال یعنی واسطه بین وجود عدم کردن، اونا رو میگیم مثبت احوال. پس در کلام به دو گروه گفته میشه مثبتین احوال. این دو تا نباید با هم فرق بشه. یکی مثبتین احوالی هستن که واسطه بین وجود عدم قائلن، یکی مثبت احوالن یعنی حالتی برای خدا قائلن که اون حالت ممیز خدا از خلقه. هر دو رو ما مثبتین احوال میگیم، منتها در جاهای مختلف که این اصطلاح به کار میره خود موضع روشن میکنه که مرادمون کدوم یکی از این هست. خود موضع بحث. خب پس گروهی معتقدن که وجود خدا نه تنها وجود خدا مباینه با وجود خلق نیست، بلکه حتی ذاتش هم مباینه. این گروه مال متشکل، گروه از متکلمین. ولی گروه که در بین فلاسفه هم یافت میشن معتقدن که خدا به لحاظ ذاتش با خلق فرق داره، احتیاج به فارقی که احوال باشه نداریم، اما وجودش با خلق یکیه. از جمله قائلین به این قول فخر رازی که خواجه در نمک چهارم اشارات قولش رو نقل میکنه و مفصل ردش میکنه و بعدم آخر رد کردنش میگه که ما از طور شرح نویسی خارج شدیم، ما باید متن مصنف رو شرح میدادیم، وارد مبحث دیگر شدیم. علت ورودمون در این بحث این بود که حاضر رجل همه جا میگه فاضل اشاره، اینجا با توهین میگه حاضر رجل. این حرف رو زده، خواستیم که این حرف ذهن دیگران رو آلوده نکنه، به این جهت وارد بحث طولانی شدیم. اونجا خواجه حرفش رو رد میکنه. ایشون معتقده که وجود خدا با وجود خلق مقایم نیست، ماهیت مجهولهی دارد که اون ماهیتش با ماهیت خلق فرق داره و ممیزش اون ماهیت، احتیاج به احوال هم نیست، ممیز همون ماهیت. اما گروه های دیگه گفتن که خدا وجود محضه، وجود صرفه، ذاتش همون وجوده، ماهیت نداره، احوال هم قبول ندارن، پس ممیزی به نام احوال نداریم. ذات ها هم که اصلا ذات که غیر از وجود خدا نداره که بخوام بگیم این ماهیتش با ماهیت خلق فرق داره، ذاتش وجود صرفه. اینا باید چه کار کنن؟ اینها به دو گروه تقسیم شده، به سه گروه تقسیم شده. یک گروه مثل عرفا هستند که وجود رو منحصر میکنن به خدا و خلق رو از وجود عاری میکنن و میگن که خلق وجود ندارد بلکه ظهور وجود برایش هست و حکایت میکند وجود رو. تنها حقیقتی که در خلق هست حکایت الوجوده، نه خود وجود. وجود امریست منحصر به خدا که ذرهش رو غیر نداده. این که فلاسفه گفتن ما موجودیم، حرف تفیش که بدون تعمل زده، ما هیچ کدوم موجود نیستیم، ما حکایت وجودیم. یعنی آیت وجودی و اون وجود رو حکایت میکنیم و نشون میدیم، نه اینکه ما وجود داشته باشیم. عرفا اینچنین بین خلق و خالق تباین قائل شدن، چون او وجود است، اینا حکایت وجود. این گروه گروه عرفا هستن که اصلا برای ما وجود قائل نیستن، برای خدا وجود قائل. اما فلسفه برای ما هم وجود قائل، برای خدا وجود قائل. فلسفه احتیاج پیدا میکنه که بیان کنه که آیا بین ما و خدا، بین وجود ما و خدا توایان هست یا نه. اینجا دو گروه میشن، اصلا کسانی که خدا رو وجود فکر میدنن سه گروه هم. یکی که عرفا شد، چون عرفا برای خلق وجود قائل نبودن، اونا رو درباره شون بحث جدا کردیم و کنارشون گذاشتیم. حالا میان سراغ فلاسفه. فلاسفه دو گروه هم. یک گروه حکمت متعالی است که وجود رو مشکک میدونه، دارای مراتب قرار میده، و یک گروه هم مشاعن که وجودات رو متباین میدونه. صدر رو میگه که هم ما وجود داریم هم خدا وجود داره. وجود ما و وجود او یک حقیقته. تا اینجا بحث از اختلاف نیست، هر دو وجود داریم، در این مسئله اختلاف نیست، یعنی اختلاف بین ما و خالق نیست. وجودمون یک حقیقت، اینجا اختلاف نیست، ولی مراتب این حقیقت با هم تفاوت دارن. اختلاف اینجاست، مرتبه اون مرتبه وجود وجود است، مرتبه ما مرتبه امکان است، و خود امکان هم دارای مراتبی است که اینا خودتون میدونید، دیگه توضیح دادن لازم نداره. وقت گفتی که بین مرتبه وجود که مرتبه واجب تعالی است و مرتبه امکان که مرتبه ما هاست، فرق و فاصله است بی نهایت. اینجا نیستش که امتیاز کمی باشه، وجود امتیاز بالایی است، به طوری که بی نهایت مرتبهش بالاتر از امکانه. این نظر صدراست. ولی مشرا از جمله ابن سینا که قائل به تشکیک وجود نیست، قائل به تشکیک وجود نیست، او وجودات رو متباین میدونه، از جمله وجود خدا رو مباین از وجود خلق میگیره. مباین به همین معنای که الان داره ورز میکنن، یعنی اون یک حقیقت، این یک حقیقت دیگه است. اون یک حقیقت، این یک حقیقت دیگه است. این یه معنا برای مباین که مشرا معتقد است که وجود خدا مباین است با وجود خلق، یعنی وجود خدا حقیقتیست، وجود خلق حقیقت دیگر، نه هر دو یک حقیقت باشند و بینشون اختلاف مراتب باشه، بلکه دو حقیقت جدا هستند. بله، بدون اشتراک، بدون هیچ از اشتراک. این یه معنا برای مباین. یه معنای دیگری هم برای مباین میتونی داشته. این توضیحاتی که دادم از اول تا حالا که بعضی ها گفتن وجود خدا بلکه ذات خدا با خلق شریکه، و بعد آمدیم گفتیم بعضی گفتن وجود شریکه، بعضی گفتن نه وجود فرق داره، اونم که گفتن وجود فرق داره، ستا گفتن، این همه در صورتیست که ما مباین رو به همین معنی که عرض کردن بگیریم، یعنی دو حقیقت مستقل، دو حقیقتی که وجه اشتراکی بینشون نیست. یه معنای دیگری هم برای مباین داریم. قبل از اینکه من این معنا رو ذکر بکنم، خوبه که این بحث توضیح بدم که عرض کردم مشا معتقد به تشکیک وجود نیستند. این کلام رو به طور مطلق گذاشتم، ولی ما یه استثناء اینجا داریم که این استثناء باید عرض بشه، اگرچه خارج از بحثه، ولی چون بحث مفیدیه فکر میکنم گفتنش بد نیست. تشکیک رو مشا برای وجود قائلن، اما در مفهوم وجود، نه در واقع وجود. یعنی میگن مفهوم وجود که بر مصادیق صدق میکنه به اختلاف صدق میکنه، بر بعضی مصادیق به اولویت و اولیت و اشدیت صدق میکنه، یعنی بر خدا هم وجودش اولاست، هم اقدم است، هم اشد است. پس صدق وجود در وجود الهی صدقیست به اقدمیت و اولویت و اشدیت. و مقابلش صدق وجود است بر ممکنات که در اونها به افضلیت نیست و اشدیت نیست، بلکه مقابل این صفات. پس اونها قائل به تشکیک هم اونتا تشکیک در مفهوم، یه تشکیک در صدق، اما خود وجود رو دارای مراتب نمیدونن. میگن اون یک وجود جدا، حقیقت جدا، این هم یه حقیقت جدا، دو تا هستن، یکی نیستن که ما براشون دو مرتبه درست کنیم. ولی صدرا متقیده به اختلاف مرتبه است و صدرا اختلاف مرتبه رو اینطوری بیان میکنه که مرتبه مقدم این وجوده، بنابراین اگر مرتبه با مرتبه دیگر فرق داشت، مقدم وجودها فرق خواهد کرد و که انهو خود وجودها فرق میکنند، یه خود نزدیک میشه به تبایان. تا وقتی مرتبه ممیز باشه و مرتبه مقدم باشه، وقتی مرتبه مقدم باشه، اگر این یه مرتبه رو داره اون یه مرتبه دیگر رو داره، یعنی یه مقدم داره این مقدم دیگه داره، وقتی مقدم فرق کنه تقریبا ذات فرق میکنه. یعنی یه مقدار اینجا نزدیک میشه به تبایان، اگر چه تشکیک و قائله، ولی تشکیک به معنای خلط نیست که این وجود با اون وجود خلط میشه، بالاخره امتیاز نمیشه، مثل امتیاز سنگین یا بمیشوند. خب این یه معنی بود برای تبایان کرسیم که مشابه این تبایان قائل. یه معنای دیگری هم برای تبایان داریم که بازم مشابه این تبایان قائل هم مشابه متقیدن که خدا دو جور خلق کنه. مشتا فقط اختلاف در صدق میدونه، حقیقت وجود رو مختلف میدونه، برخلاف صدرا که حقیقت وجود رو واحد میدونه. مرتبه مختلفه و مرتبه مقدم وجود، خود وجود نیست، خود وجود متفاوته، خود وجود واحده به نظر صدرا، مرتبه که مقدمه متفاوته. حالا بلا تشبیه ما میخوام توضیح بدیم، مثلا فرض کنید، بلای ازاسه درست نیکنی حتی که من دارم میزنم، بلی فقط برای تقریب بزن میگم، مثلا فرض کنید که یک انواعی داشته باشید در جنس با هم شریکن ولی در فصول با هم متفاوتن، بازم ذاتشون فرق میکنه، با اینکه در جنس با هم شریکن و در فصول متفاوتن بازم ذاتهای متفاوت دارن. وجود هم شما فرض کنید که خود وجودی امر جنسی بگیرید، البته نیشین تو، ولی حالا برای تغییر از این کنم، وجودی امر جنسی بگیرید، مراتب رو عبارت از فصول بگیرید، بازم وقتی این مراتب میان حقائق رو مختلف میکنن، حقائق رو مختلف میکنن و در یک چیزی در یک چیزی ذات ها مختلف میشن ولی در یک چیزی شریکن که در اون جنس با هم شریکن. ولی مشا بالاتر از این میگن، اصلا ما به اشتراک خواهی نیستن، اصلا ما به اشتراک خواهی نیستن، این اختلافات رو در صدق میدونن نه در خود مصداق، اختلاف در مصداق خواهی نیستن، در صدق خواهی نیستن. خب یه معنای دومی هم برای تبایین داریم که شاید این معنا رو بشه در اینجا اعراضه شد، البته احتمالاً بلکه بالاتر از احتمال نزدیک به یقین اون معنای اول رو ابن سینا اعراضه شده، ولی احتمال هم داره بتونیم معنای دوم رو بدون اعراضه بکنیم. معتقدم که خدا دو جور مخلوق داره، فلسفه مشاه معتقدم خدا دو جور مخلوق داره، دو جور معلول داره یا مخلوق، فرق نمی کنه، یکی معلول های مباین، یکی معلول های مرتفن. معلول مرتفن عبارت از اصطلاح علمیهی که واجد تعالی دارد که در ذات اون مرتفنند و خدا به توسط این صور مرتفنه اشیا رو عالم است حتی قبل از وجود اشیا. این صور مرتفنه رو معلول خدا میدونن، منطقه معلولی که مرتفن است، مباین با ذات نیست. بقیه موجودات رو از عقل تا هیولا همه رو مباین میدونن. حالا ممکنه مراد از انه مباین و جمعی موجودات رو اینطور بگیریم که بگیم مباین همه موجودات خارجی است، ولی مباین با اون موجودات علمی نیست. اون موجودات علمی درش متصمند، ولی موجودات خارجی با اون مباینند و او با موجودات خارجی مباینه. این هم اگر معنا کنیم ایرادی نداره، چون طبق مذهب مشرا هست. مشرا مباینت رو به هر دو معنا قبول دارن، هم مباینت به این معنا که حقیقت ها جداست، هم مباینت به معنا این که ارتسامی در کار نیست، خلق در خدا متصل نیستن. یه نحوه مباینت، حقیقت خلق و حقیقت خدا فرق داره. یه نحوه دیگه، معنای اولی که برای مباینت کردم اختلاف حقیقت بود، معنای دوم برای مباینت یعنی عدم ارتسام. هر دو درسته، ولی به نظر میسه که معنای اول بهتر است و ظاهرا همونم مراد مسلم است. فاول ما یجب علینا من ذلک، اول چیزی که از این مباحثی که فهرست دادیم بر ما واجب است، این است که ندل علی ان العلل من الوجوه کلها متناهیتون، راهنمایی کنیم برای این که علل از تمام وجوه، این من الوجوه مربوط به علله، یعنی هر نوع علتی، من الوجوه یعنی هر نوع علتی، وجوه یعنی انواع، چه نوع مادی، چه نوع سوری و چه نوع قائی و چه فاعلی، هر کدوم از اینها رو ملاحظه کنید، علت از جمیع وجوه یعنی به تمام انواعش، به تمام اقسام چهارگانش متناهی است. یعنی علل مادی که در یه سلسله قرار گرفتن، سلسله شون بی‌نهایت نیست. دوباره علل سوری هم همینطور، ما فاعلی و قایم همینطور. و ان فی کل طبقه منها مبدا اول، این ان فی کل طبقه منها مبدا اول عطف تفصیلی در جمله قبلی، مفادش همون مفاد جمله قبلی، چیزی مختلف مخالف با اون نیست. علل متناهی می شوند یعنی چی؟ یعنی در هر طبقه از این علل، چه طبقه فاعلی، چه طبقه مادی، چه قائی، چه سوری، یه مبدا اول داریم، یعنی یه مادی اولا داریم، یه صورت اولا داریم، یه فاعل اول داریم، یه غایت نهایی داریم، که اینا در این چهار تا سلسله هر کدومشون در سلسله مربوطه به خودشون اول سلسله قرار گرفتن، یعنی منتهای سلسله هستن، یعنی سلسله از پایین که شروع میشه به اونها ختم میشه، به اونها اولن. خب این مطلب تمام شد. مطلب دوم اینه که باز راهنمایی کنیم که ان مبدا جمیعها واحدون، مبدا تمام این چهار علتی که در صدر این چهار سلسله قرار گرفتن، مبدا اینها واحده. یعنی نه تنها خود سلسله ها به یک علت اولی ختم میشن، بلکه اون علت های اولی هم به یک مبدا کل که واجب تعالی ختم میشن. و ان مبدا جمیع ها واحد، مبدا جمیع این مبدا اول ها، مبدا اول هایی که در هر طبقه قرار گرفتن، مبدا همه این اولی ها هم یکی است. یعنی خود این اولی ها باید به یکی ختم بشن، چون یکی مبدا فاعلیه، مبدا مادی و سوری نیست. و انهو زمیرش به این مبدع و جمعی ها برمیگرده، یعنی مبدع الکل، انهو این مبدع الکل که خداست، مباینه لجمعی الموجودات، مباینه لجمعی الموجودات مفصل توضیح داده، انهو مباینه و واجب الوجود، وحدهو همون تنهایی واجب الوجوده، دیگه واجب الوجوده دیگه نداری، و انه کل موجوده سمنهو ابتداء وجوده، هر وجودی ابتدای وجودش از اوست. اون عبارت قبلی گفت واجب الوجود واحد است، عبارت بعدی داره بیان میکنه که خالق هم هست، خالقی است که همه چی رو خلق کرده، و ان کل موجود فمنه ابتدا وجوده. خب بخواد حالا وارد بحث بشه، در این بحث هم میخواد ثابت کنه که ما یک مبدعی میخواد ثابت کنه که مبدع فاعلی متناهیست، مبادی فاعلیه به یه مبدع فاعلی که در ابتدای سلسله واقع شده منتهی میشود. عرض کردم مطلبی که بحث میکنی یه مطلب کلی اختصاص به علت فاعلی نداره، ولی اون مطلب کلی رو بر علت فاعلی تطبیق میکنه تا بهتر روشن بشه. بعدن اشاره میکنه به این که این مطلب کلیه، در علت مادی هم میاد. برای شروع در وحثی مقدمه لازمه که ایشون به اون مقدمه اشاره میکنه و چون اون مقدمه رو در جای خودش مفصل توضیح داده، اینجا دیگه وحثی دربارش نمیکنه. و اون مقدمه اینه که علت با معلوله. این اشاره داره به اون وحثی که در جای خودش تر میشه که بین علت و معلول تلازمه. اگر شما معلول رو یافتید علت هم باید باشد، اگر علت رو یافتید معلول هم باید باشه. نمیشه یکی و از دیگری منفک کرد، نه علت رو از معلول میتوانید منفک کنید نه معلول از علت. بنابراین علت و معلول با هم هست، اگر چه رتبه علت مقدمه ولی در این حال با هم هستن و از هم جدا نمیشن. از اینجا ما استفاده میکنیم که اگر معلولی موجود بود، اگر معلولی موجود بود، تمام علل مرتبه‌ای که سلسله طولیه علل رو تشکیل دادن باید الان موجود باشن. یکی از این حلقات اگر از بین رفت معلول از بین میره. پس برای وجود معلول همه علت‌های سابق باید موجود باشن. به این ترتیب اگر ما معلولی داشتیم و بعد علل بی نهایتی داشتیم، لازمش این میشه که تمام علل بی نهایت الان در یک ظرف وجودی با هم موجود باشن. یعنی اون چیزی که در تسلسل محال پیش میاد، خود تسلسل محال نیست که سلسله یکی پس از دیگری بیاد. خب قائل میشن که انسان ها بی نهایت هستن و در ازل خلقشون شروع شده، همینطور انسانی پشت سر انسانی میاد تا آخرم نه به آخر میرسه نه اول داره. خب این تسلسلی که اشکال نداره، تسلسل در صورت اشکال داره که تمام این حلقات وجودی در یه ظرف زمانی جمع بشن، در یه ظرف وجودی جمع بشن. در علل این وستیش میاد، اگر معلول موجود باشه با توجه به این که علتهایش هم باید موجود باشن، اگر علت ها بی نهایت بشن تمام علت ها در ظرف وجودی معلوم جمع میشن و موجود میشن، وقت لازم میاد بی نهایت در یک ظرف موجود باشه. و این اشتباه، در بی نهایت موجود بودن ایرادی نداره، بی نهایت در یک ظرف موجود باشه ایجاد داره. این مقدمه رو ایشون اشاره میکنه بعد وارد بحث میشه. اما مقدمه رو بخونم. فنقول اما ان علت الوجود لشی تکون و موجودتن محو فقط خلط علاقه و تحت است. این که علت وجود شی باید با اون شیی که معلول است همراه باشد و وجود داشته باشد، ولو رسبتا مقدم است ولی از نظر زمانی باید با هم همراه باشند، فقط خلط این مطلبی است که خلط علاقه و تحت است. در فصل اول از مقاله ششم همین الهیات شفا گذاشت این بحث که علت با معلول باید با هم باشند و بینشون تلازمه و امکان انفکاک نه از طرف علت هست نه از طرف معلول، البته به شرطی که علت تامه باشه. در اینجا وقتی میگه علت، مراد این علت تامه است. ثم نقول دیگه ورود در بحثه. ایشون میفرمد که ما اگر معلولی رو فرض کنیم و برای این معلول علتی رو درست کنیم و برای علت هم علت دیگری در نظر بگیریم و فرض کنیم، یه ردیف ستایی به وجود میاد. این حداقل ردیفی است که ما میتونیم داشته باشیم، که میتونیم در بحثمون ازش بحث کنیم. بعدا این تعداد بیشتر خواهیم کرد. فعلا ما سه تا موجود داریم که در طول هم قرار گرفتن. آخری معلول است و دیگر علت نیست. اولی علت است و معلول نیست، وسطی علت است برای مادون، معلول است برای مافوق. پس در این سلسله ای که الان تشکیل دادیم دیدیم که سه موجود قرار گرفتن که هر موجودی خاصیت مخصوص خودش رو داره. اولی خاصیتش این است که علت هست و معلول نیست، سومی خاصیتش این است که معلول است و علت نیست، وسطی خاصیتش اینه که هم معلوله هم علته. به قول ایشون دو طرف، طرف یعنی نهایت یا آغاز، ابتدا یا انجام، این میگیم طرف. یه خط وقتی شما میبرید از دو طرف میبینید که یه طرف شروع داره یه طرف ختم داره، وسطش هم که دیگه وسطه. طرف که میگیم گاهی منظورمون اوله گاهی منظورمون آخره، طرفه یعنی اول آخر. دوست این سلسله دو طرف دارد، یک وسط دارد و هر کدوم از دو طرف حکم مخصوص خودشون رو دارن، وسط هم حکم مخصوص خودش رو داره. محال است که شما وسطی داشته باشید که این خصوصیت رو نداشته باشه. در ردیف وجودی داریم عرض میکنیم و بلا سه شیعی که اتفاقا یکی وسط دوتا قرار بگیره این احکام رو نداره. در ترتیبات وجودی داریم بحث میکنیم که اگر سه موجود واقع شدن و اینها با هم ترتیب طولی داشتن، اون وسطی حتما باید این خاصیت داشته باشه که هم علت باشه هم معلول. حالا اگر شما وسطی رو دو تا کردی، یعنی چهار تا موجود درست کردی، اولی پیدا می شود، چهارمی پیدا می شود، اینجا دو تا وسط قرار میگیره. وسط با فرق نکرد، همون وضع سابقه، مثلا تفاوتش اینه که در وضع سابق وسط یکی بود، حالا وسط شده دو تا. حالا در سابق دو طرف داشتیم، حالا دو طرف داریم. در سابق وسط داشتیم، حالا وسط داریم. مثلا وسط سابقی یکی بود، حالا میشه دو تا. حکم همونه، طرف اول علت است معلول نیست، طرف آخر معلول است علت نیست، طرف وسط هم علت است هم معلول. حالا اگر دوتا رو کردید، سه تا شد، چهار تا، بالاخره وسط متعدد شد، یکی از دو حال پیدا میکنید، یا متعدد متناهی است یا متعدد نامتناهی. اگر متعدد متناهی شد، فرض کنید که یک میلیارد بین این دو تا موجود اول و آخر فاصله شدن، بازم اون یک میلیارد یک مجموعه است که ما اسم همه‌شون رو با هم می‌ذاریم وسط و همون خاصیتی که گفتیم برش هم می‌کنیم. یعنی بازم این موجودات وسطی رو می‌گیم علت هم برای اون مافوق، معلول هم برای مادون. اما اگر این وسط نامتناهی شد، اگر این وسط نامتناهی شد، بازم شما باید طرفی قائل بشید و الا اگر طرف قائل نشدید، این وسط نمیتواند معلول باشد برای مافوق. علت هست برای مادون، معلول نیست برای مافوق، و اون وقت اون خاصیت وسطی رو از دست میده. در حالی که فرض کنیم وسطه، این بی‌نهایت اگر ابتدا نداشته باشه و به اون ابتدا ختم نشه، لازمش اینه که وسط نباشه، یا وسطی باشد که فرض کنیم وسطه، وسطی باشد که خاصیت وسط رو نداشته باشه، یعنی معلول برای مافوق نباشه. مجموعه رو که نگاه کنی، مجموعه بی نهایت، چون اطلاق مجموعه برای بی نهایت اشکال نداره، بعضی گفتن اشکال داره ولی اشکال نداره، یعنی کل واحد بالعصر اتمام بله، مجموعه بی نهایت که نگاه کنید حکم وسط بشتدید، یعنی شأن وسطی بشتدید، حکم وسط بشت ندادید، خاصیت وسط بشت ندادید. خاصیت وسط اینه که معلول است برای مافوق، علت است برای مادون. این خاصیت رو بهش ندادی، پس از خاصیت درش رو بود. برای اینکه این مشکل پیش نیاد ناچارید که برای این وسط هم، برای اینکه این وسطی هم طرف قائل بشید، برای اینکه این وسطی طرف قائل بشید. به این ترتیب چه وسط یکی باشد، چه دوتا باشد، چه متعدد متناهی باشد، چه متعدد بی نهایت باشد، بالاخره باید به یکی ختم بشود که اون یکی اول سلسله است. فسبت که در هر سلسله فاعلی، در سلسله علل فاعلی ما طرف داریم، طرف داریم یعنی اول داریم، طرف آخر رو که کسی اشکال نشده، همه قبول داریم که طرف آخری هست. این معلولی که الان جهان به این رسیده، مثل ماها، ما فعلا طرف آخری، حالا بعد دوباره طرف آخری هم خواهد آمد یا نه. البته این که گفتم تفاهم بوده، ما طرف آخرین، بعد طرف دیگر خواهد آمد، ما علت نیستیم، ما جز علل وسطی نیستیم، ما معدیم. حالا ما طرف آخری، هم که اول گفتم طرف آخری و قبل از ما مثلا عالم عقل، عالم نفس هستی هست، ما که آخرین، همه قبول دارن که این آخرین موجوده، اینی که معلول است و دیگر علت نیست، همه قبول دارن موجوده. وسط رو هم مدعیان هست در اون اولیه. ما الان با این بیانی که کردیم ثابت کردیم که اون اول هم موجوده، یعنی طرفی که ابتدای سلسله باشد موجود است. فسبت که فاعل ها به طرفی که مبدع این سلسله است منتهی می شدن. البته همیشه که می فرمایید ما وقتی که فرض می کنیم وسط نامتناهی، بعد برش یه طرف درست می کنیم، وسط را متناهی می کنیم، ولی به این دیگه کار نداریم. برای ما مهم نیست وسط متناهی باشد یا نامتناهی، چون ما می خواهیم در هر دو فرض بحث رو تمام کنیم. البته وقتی که ما برای این وسط نامتناهی طرف قائل شدیم، این وسط دیگه نامتناهی نخواهد بود، چون تا آخر نخواهد بود. ولی برای اینکه فرضمون عام بشه، دیگه الان اشکال نمی کنیم که نامتناهی ایراد داره یا نداره، میگیم سلم نا که وسط نامتناهی است، ولی این نامتناهی باید ختم بشه. این شیخ اشراق و دقت بریم در مطارحات دلیلی میاره، در اون دلیل فرض میکنه که موجودات نامتناهی هست و با وجودی این که اونها رو نامتناهی میگیره منتهیشون میکنه به باهید، این محتاجشون میکنه به باهید. اینجور مباحث برای اینه که اگر کسی منکر استحاله تسلسل شد، باز بتونیم دلیل رو بر علیه شقا میکنیم، چون لازم نیست ما حتما از طریق استحاله تسلسل پیش بریم. و الان مصنف نمیخواد بگه تسلسل محال است یا محال نیست. بر فرضم قبول کنیم که سلسله بی نهایتی داریم، باز بالاخره به خاطر خاصیت وسطی باید اون سلسله منتهی بشه، نه به خاطر تسلسل، بلکه به خاطر این که این خاصیت وسطی محفوظ بمونه و برای این مقدار نامتناهی این خاصیت صدق کند، باید این مقدار نامتناهی متکی بشن به واحدی که اول است و منتهی بشن به واحدی که آخر است، تا وسط بودنشون حفظ بشه و خاصیت وسطی برشون مترتب بشه. پس تمام عنایت مصنف اینه که اون طرف رو اثبات کنید، عنایتش این نیست که این وسط رو متناهی کنه یا غیر متناهی، با هر دو فرض میخواد مدارش رو ثابت کنه. البته همونطور که فرمودید اگر طرف پیدا شد این وسط متناهی میشه، ولی کاری به این نداره. این یه نوع برهانه که البته در بطلان تسلسل هم از این برهان استفاده میشه، منطور ما الان نمیخواییم تسلسل رو باطل کنیم، از این برهان میخواییم مبدع فاعلی رو، مبدع اصلی رو، مبدع فاعلی رو واحد کنیم، نمیخواییم تسلسل رو باطل کنیم. ولی میتونیم از همین دلیل برای بطلان تسلسل رو استفاده کنیم، همونطور که شما اشاره کردید که این وسط های بی نهایت وقتی ختم شدن دیگه بی نهایت بودنشون از بین میره، میشن متناهی. پس ما باید این سلسله رو حتما متناهی فرض کنیم و تسلسل نخواهیم داشت. اینو بهش میگن برهان وسط و طرف، که طرف و وسط، که برهان طرف و وسط برای استحاله تسلسل هم میاد، ولی در اونجا ما ازش استفاده دیگر کرد. این برهان میفرمن عامه، همونطور که ثابت میکنه که سلسله علل فاعلی باید متناهی بشن، ثابت میکنه که سلسله علل مادی هم باید متناهی بشن و همچنین بقیه علل. اختصاص به این فاعل نداره، اگرچه ما این بحث رو در فاعل اجرا کردیم ولی اختصاص به فاعل نداره. حالا مطلب توجه کنیم، مجروع بخونم مطلب از خارج گفتم، خارج طولانی هم گفتم، نزدیک یک صفحه بحثم از خارج گفتم، بسی چیزهای ریزه های باقی مونده اونها وقتی رسیدم اصلا کنم. ثم نقول، البته توجه دارید که از این مقدمه در این توضیحات جرس کردن استفاده شد، تو مقدمه گفت معلول باید همراه با علت، علت همراه با معلول باشه، پس بنابراین این سلسله ای که سه تا موجود توشه، یک و دو سه، هفته با هم هستن، اون سلسله هم که وسط هاش متعدد میشه بازا همه با هم هستن، چه وسط های متعدد متناهی باشن چه نامتناهی، بالاخره این سلسله رو ما همه رو با هم داریم الان، لذا میتونیم بر این سلسله ای که الان همه افرادش موجودن اطلاق کنیم که آخریش معلول است نه علت، اولیش علت هست نه معلول، وسطش هم معلول هم علت، چون هر دو رو داریم، هر سه رو داریم، میتونیم بهشون خاصیتشون اطلاق کنیم. توجه کردیم که از اون مقدمه داره استفاده میکنه که این بحث، ولو بیان نمی کنه که چگونه استفاده کرده، ولی در ضمن داره استفاده میکنه. ثم نقول انا اذا فرضنا معلولا، یه موجودی رو آخری رو که معلوله، موجود سومی، و فرضنا له علتا، براش علتی فرض کنیم که بشه دومی، و لعلته علتا، و برای علتش علت دیگری فرض کنیم که بشه اولی، سه تا موجود الان پشت هم قرار میگیره، یکی معلوله که سومیه، یکی علت این معلوله که دومیه، یکی علت این علتی که اولیه. فلیس یمکن ان یکون لکل علتن 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 به غیر نهایته، ممکن نیست برای هر علتی علتی باشد بلا نهایت، یعنی نمیتوانیم این سلسله رو تا بی نهایت ادامه بدیم و جایی ختمش نکنیم، بلکه واجب است که در یک جا ختمش کنیم و اونجا اول سلسله اونجا رو اول سلسله قرار بدیم. چرا ممکن نیست که این علت تا بی نهایت برود؟ لعنه، این که مدعای ما بود، این لعنه دلیل ماست که دلیل طولانی که از خارج عرض کرده، لأن المعلول و علته و علت علته، یعنی این ستا موجود که سومی معلول بود، دومی علتش بود، اولی علت علت بود، اذا اعتبرت جملتها، وقتی مجموعه رو ملاحظه کردیم، اعتبرت یعنی لحاظ بشه، لحاظ بشه هر جمله یعنی همه شون، فلقیاس الذی لبعضها الی بعضین، در اون مقایسه و ارتباطی که بین اینها برقرار میکنیم که ارتباط علی و معلولیه، در اون ارتباطی که بین اینها برقرار میکنیم اگر ملاحظهشون کنیم، یعنی ارتباط علت و معلولی، یعنی ببینیم که اینا در ارتباط معلولی و علی مترتب شدن، اگر یه همچین ترتبی رو براشون قائل بشیم حکم میکنیم به این که اولی علت هست معلول نیست، سومی معلول است علت نیست، و سطحی هم علت است هم معلول. پس این حکم ما در صورتی است که این ستا رو با این قیاس و با این رابطه ببینیم که ربط علی و معلولی به هم دارن، نه به طور دیگه ببینیم، ممکنه ما اونها رو به نحو دیگری ملاحظه کنیم، اون وقت یه حکم خاصیت دیگری پیدا خواهند کرد، اگر در این رابطه علی و معلولی ملاحظهشون کنیم، حکمشون اینه که اولی علت هست، سومی معلول است و دومی هر دو هست. از اطراف به رفت جملتها، اگر مجموعه رو ملاحظه کنید، در اون رابطه‌ای که لبعضها ها الی بعضین هست، این در رابطه علی و معلولی، اگر اونها رو تو این رابطه قرار بدید، کانت علت العلته علتا اولا، علت الالا یعنی اون اولی که علت الالا، اون علت اولاست، یعنی علت اولیست به طوری که میگه معلول نیست، بعد میگه علت اولا مطلقتن للامرین، مطلقتن یعنی فقط علته، اینطور نیست که علت باشد من حیثن معلول باشد من حیثن آخر، بلکه به طور مطلق علته، به طور مطلق علت یعنی شأن دیگه نداره، شأن معلولیت نداره. کانت علتن مطلقتن نه علتن به حیثی و معلولن به حیثی، بلکه به طور مطلق علت، اما علت هست للامرین، یعنی برای دومی و سومی. امرین یعنی علت و معلول، علت و علت، علت هست هم برای علت که وسطی، هم برای معلول که سومی است. و کان للامرین، امرین یعنی معلول که سومی است و علت که دومی است. این دوتا کان للامرین نسبت المعلولیت الیها، اون دوتا هر دو معلول اون علت اولا هستن، هر دو معلول هستن، منطقه یکی معلول بلا واسطه هست یعنی دومی، یکی معلول معل واسطه هست یعنی سومی، ولی هر دو شأن معلولیت دارن، تفاوتشون فقط با واسطه بودن و بی واسطه بودنه. و این اختلافا ولو این دو امر در معلولیت در اصل معلولیت شریکن، ولی اختلافشون در اینه فی ان احدهما، احدهما یعنی آخری یعنی سومی، معلول است به متوسطین یعنی از طریق واسطه، والآخر یعنی اوسط یعنی اون دومی، معلول به غیر متوسطین، معلولی است که واسطه نداره. ولم یکن کذالک، کذالک یعنی علتا مطلقتا للامرین، لم یکن کذالک الاخیر ولا المتوسط، اما اخیر و متوسط این حکم ندارن. کدوم حکمو؟ حکم علتا اولا مطلقتا للامرین. پس و این لم یکن کذالک یعنی و این لم یکن علتا اولا مطلقتا للامرین الاخیر ولا المتوسط، این نه اخیری علت اولای مطلقت للامرین نه متوسط علت مطلقه اولاست للامرین. در عبارت ابن سینا کنایه زیاده، این کنایه ها باید حل میشه و شما هم کنایه ها رو باید بنویسید چون بعدا فراموش میشه. خب لأن المتوسط، چرا متوسط علت اولای مطلقه نیست؟ لأن المتوسطی که علت مماثل با معلول است، یعنی علتی است که با معلول چسبیده و بین او و معلول فاصله نیست، معلول منظور این سومیه، این متوسط همون دومیه، خب بین دومی و سومی دیگه واسطه نیست، فاصله نیست، این دو تا با هم مماثلن یعنی مباشرن دو چسبیده با هم، علتی یعنی متوسطی که علت مماثل با معلول است یعنی مماثل با اون سومی است. لأن المتوسط علت لشیء واحد فقط، علت یک شیه، اصلا نمیتواند علت مطلقه للامرین باشد، بلکه علت لشیء واحده نه لشیئین. این در مورد متوسط. پس متوسط نتونست علت للامرین باشد، بلکه علت هست ولی لامر واحد لشیء واحد. اما معلول، معلول اصلا علت نیست، ولی معلول لشیء علت لشیء، معلول این سومی، ولی معلول لشیء علت لشیء این که اصلا علت نیست بلکه فقط معلوله. پس هیچ کدامشون علت للامرین نیستن، دومی علت للامر علت هست ولی علت للامرین نیست، سومی که اصلا علت نیست فقط معلول. بنابراین لم یکن کذالک، نه اون دومی و نه سومی. ولی لکل واحد من ثلاثه خاصیتون، هر یک از این سه تا خاصیت مخصوص خودشونو دارن. حالا خاصیت ها رو ذکر میکنه. فکانت خاصیت طرفی که معلول است یعنی سومی، طرف اسمشو میداره، طرف تو آخره، چون آخره اسم میگه طرف، اولی هم میگه طرف، ولی وسطی دیگه طرف نمیگه، وسطی دیگه متوسط. فکانت خاصیت طرف المعلول، این طرف موصوف شده به المعلول، چون طرف دو جور میتونه باشه، یکی المعلول یکی العله، هر دو میتونه طرف باشه. در اینجا اون طرفی که معلول است، خاصیت اون طرفی که معلول است، انه لیس علتا لشیء، این است که او فقط معلول است دیگه علت هیچی نیست. اما خاصیت و طرف الاخر، طرف آخر یعنی اون یک نهایت دیگر که اون اولیه یعنی علت الامرینه، انهو علتون للکل غیرهو، علت همه غیر از خودش هست. یعنی از این ستا که هستن غیر خودش، خود که بذاری کنار، علت همه هست. یعنی علت اون موقعی که دومی و سومیه هست. پس به خاصیت طرف آخر انهو علتون للکل، یعنی علت هر سه غیر از خودش. غیر خودش یعنی از این ستا خودش کنار بذاریم، علت اون دوتا دیگه هست. اینم خاصیت اون طرف دیگر. و کانت خاصیت المتوسط انه علت ز طرف و معلول ز طرف. خاصیت اون وسطی اینه که علت است برای طرف بالا و معلول است سر، معلول است برای علت است برای طرف پایین، معلول است برای طرف بالا. پس وسط هم علت است هم معلول، اما اون دو تا دیگه یا علت تنها یا معلول تنها. حالا تا اینجا ثابت شد که وسط این خاصیت داره. حالا میام در مورد وسط. وسط رو ایشون تقسیم میکنه، میگه چه وسط یکی باشد چه متعدد. بعد متعدد هم تقسیم میکنه، میگه چه این متعدد متناهی باشد چه غیر متناهی. پس گویا که سه قسم داره تر میکنه، وسطی که واحد است یکی، وسطی که متعدد و متناهیست و وسطی که متعدد است و نامتناهیسته. میگه وسط هر کدوم از این سه قسم رو شما شوش همینی افتیم، یعنی باید معلول باشد برای مافوق، علت باشد برای مادون. پس باید سعی کنیم که وسط رو طوری قرار بدیم که این خاصیت داشته باشه. اگر چنین است حتما باید دو طرفش رو ببندیم. اگر دو طرفش بسته میشه پس او از طرف بالا به یه جا خط میشه و اینم مطلوب ما، مطلوب ما همینه که از طرف بالا به یه جا خط میشه. و سبا اون کانل وسط واحدن افاق و واحدن، این یک تقسیم. چه وسط یکی باشد چه متعدد، فوق واحد و متعدد. حالا متعدد رو دوباره تقسیم میکنه به تقسیم دوم. فا این کان فوق واحدن، اگر متعدد شد بازم سبا اون طرف طرف ترتیب هم متناهی هم او طرف طرف ترتیب هم غیر متناهی. چه ترتیب متناهی داشته باشن یعنی متعدد متناهی باشن، چه ترتیب نامتناهی داشته باشن یعنی متعدد نامتناهی باشن. البته اگر متعدد باشن حتما ترتیب هم بینشون هست، چون علت معلول هم، چون علت معلول هم ترتیب بینشون هست، صرف تعدد نیست، تعدد با ترتیب. به خاطر اینکه هر بالایی علت هست برای پایینی و معلول هست برای بالاتر از خودش، بنابراین بینشون ترتیب برقراره. نظرشون تعبیر به ترتیب میکنه، تعبیر به تعدد نمی کنه. وقتی تعبیر به ترتیب کرد تعدد هم در ذهنش هست، اما اگر تعبیر به تعدد بکنه ترتیب رو افاده نمی کنه. اما وقتی ترتیب رو تعبیر کرد تعدد هم افاده می کنه. ایشون با کلمه ترتیب هم ترتیب رو فهمونده هم تعدد رو فهمونده. خب الان سه تا فرض شد دیگه، ما دو تا تقسیم کردیم. تقسیم اول تقسیم به واحد و متعدد بود، تقسیم دوم این بود که متعدد رو متناهی کردیم و غیر متناهی. سه قسم الان در اومد، یکی واحد، یکی متعدد متناهی، یکی متعدد نامتناهی. ولی واحدش ایشون قبلا بحث کرد پس لازم نیست بحث کنیم. دو تا دیگه باقی میمونه، یکی متعدد متناهی، یکی متعدد نامتناهی. یعنی دقت کنید عبارت رو، فانه ان تردد فی کثرت متناهیات، این شرط دومه. بعد دو خط دیگه بیاد و چگالش این طرف کنه فی کسی کنه غیر متناهی. این دو قسم به دنبال هم بحث میکنه، یعنی اصلا از واحد دیگه گذشت، از واحد مطرح شد و تمام شد، حالا وارد متعدد میشه. متعدد رو داره فرض میکنه یک بار متناهی باشه یک بار نامتناهی باشه. در متناهی بحث مستقل میکنه، در نامتناهی بحث دیگه میکنه. ولی بحث ها مثل همان رضا بعد از اینکه بحث متناهی تموم میشه میگه و چگالش، یعنی نامتناهی هم مثل متناهی. فإنه إن ترتب في كثرة متناهية، يعني فإن إن وسط إن ترتب في كثرة متناهية، اگه ترتب پیدا کند در یک کثرت متناهی، یعنی مترتب بشه و حلقات ترتیب و مرتبش متناهی باشن، کانت جملتو عدد ما بین طرفین کواسطت واحده، تمام این مجموعه متناهی که بین دو طرف قرار گرفته مثل یکیه. همون که اگر واسطه یکی می بود خاصیتش این بود، تمام این مجموعه متناهی هم خاصیتش این است. یعنی حکم این متعدد متناهی حکم همون واحده. کانت جملت و جمله این مجموع کانت جملت و عدد ما بین طرفین مجموعه تعدادی که بین طرفین قرار گرفته که یک مجموعه متناهیست کانت تواسطت واحده مثل یک واسطه است مثل یک واسطه است یعنی چی؟ تشترکو این تشترکو حکم داره بیان میکنه تشترکو فی خاصیت الواسطه بالقیاس الی الطرفین یعنی همه اون مجموعه با این واحد در اون خاصیت واسطه بودن شریکن واسطه‌ای که به قیاس به طرفین دارد یعنی به قیاس به طرف بالا معلولن به قیاس به طرف پایین علتن این خاصیتی که برای یک واسطه بود برای این مجموعه هم هست خب این خاصیت واسطه بود خاصیت طرفین چیه؟ میگه فرمان خاصیت طرفین هم میشه در وقتی که وسطشون یکی باشه داشتن طرفین یکیش علت بود بدون معلول بودن یکی معلول بود بدون علت بودن این خاصیت طرفین الان هم ثابته اون وقتی که واسطه یکی بود این خاصیت برای طرفین بود حالا که واسطه متعدد شده بازم این خاصیت برای طرفین هست و یکون و لکل واحد من طرفین خاصیتون یا خاصیتو هر یک از دو طرف خاصیت خودش را دارد وسط هم که خاصیت خودش را داشت و کذالک یعنی همین وقت که در واسطه های متعدد متناهی برقرار بود با طرفینش همین وقت رو داریم انترد تبع اون وسط فی کسرت غیر متناهیه اگر اون وسط در کسرت غیر متناهی ترتیب پیدا کند و یک واسطه مترتب غیر متناهی رو بسازد بازم کذالک یعنی باید خاصیت وسطی حفظ بشه خاصیت طرفین هم باید حفظ بشه خب و کذالک انترد طرفی کسرت متناهیت ولم یحصل ولم یحصل طرف این ولم یحصل طرف اصلا انترد طرف یعنی شرط دومه شرط اول انترد طرفی کسرت غیر متناهیت این شرط اول شرط دوم ولم یحصل طرف شرط جواب کان جمعی و طرف غیر متناهی مشترک هم خاصیت واسطه این جواب این اگر همه اگر اون وسط در یک کسرت غیر متناهی مترتب شد و ما وسط هایی داشتیم که نامتناهی بودن و طرف حاصل نشد طرف منظور طرف اول نه طرف آخر طرف آخر دیگه مورد بحث نیست همه قبول دارن که طرف آخری که معلول است و علت نیست موجوده اثر اون طرف اوله که بخواد علت باشه و معلول نباشه بلم یحصل طرف اما اون طرف اولی حاصل نشد اگر چه این وضعی پیش آمد که وسط نامحدود بود طرف اول هم نبود کان جمیع و طرف غیر المتناهی مشترک هم فی خاصیت الواسطه تمام این وسط با که بی نهایت هست که شامل خود طرف هم میشه چون قرار شد که طرف نداشته باشیم تمام این وسطی که شامل طرف میشود در خاصیت واسطه شریک هست یعنی اون همه شون میشن علت و معلول ما نمیرسیم به چیزی که علت خالی باشن کانت جمیع و طرف جمیع و طرف غیر متناهی چون الان فرض کردیم که طرف نداریم وقتی طرف نداشتیم همه این وسط میشه طرف همه این وسط غیر متناهی جمع کنید خود این میشه طرف چون طرف نداره فرض کردیم که طرف نداره یعنی اول نداره اگه اول نداشت خودش میشه اول خود این جمیع وسط میشه طرف نزا ایشون تغییر به طرف میکنه کان جمیع و طرف یعنی همین وسطی که الان شده طرف همین وسطی که الان شده طرف و غیر متناهی همه اینم هم مشترک از خاصیت واسطه با این که طرفه ولی خاصیت واسطه رو داره چون دومه دیگه چون سومی همون معلوله دومی این مجموعه نامتناهی اولی هم میگیم نداریم خب اگر شما اولی ندارید اگر شما اولی ندارید چطوری این رو یعنی این مجموعه بی نهایتی رو که در وسط قرار گرفته بودن و حالا با حصف اولشون شدن وسط شدن طرف چطوری این مجموعه ای رو که الان طرفه و قبلا وسط بود چطوری این مجموعه رو میگید معلوله طرف که ندارید، این اول که ندارید، این چطوری معلوله؟ خب علت برای مادونش هست، علت برای اون سومی معلول آخر است. معلول بالایی چطوری هست؟ ببینید مجموعه رو یکی حساب کردیم، لذا کلمه مفرد به کار میبریم، میگیم این مجموعه معلول چیه؟ علت هست برای مادونش، معلول هست برای چی؟ خب قرار شد ما واسطه رو که متعدد است، چه بی نهایت باشد، چه متناهی باشه، چه واسطه تن واحده فرض کنیم. و ما در اینجا الان داریم اون بی نهایت رو کواسطه تن واحده فرض میکنیم. بگیم این بی نهایت، این مجموعه بی نهایت الان علت هست برای مادون خودش. خاصیت وسط رو هم داره، خاصیت وسط داره، چطور من چطور معلوله برای مافوق؟ مافوقی که نداره، مافوق نداره، چطور معلوله؟ شما میگید خاصیت وسط رو داره، این طرف، این وسطی که الان طرف شده خاصیت وسط رو داره، یعنی هم علت هست هم معلول. معلول بودنش از کجاست؟ علت بودنش دوشانه، معلول بودنش از کجاست؟ یه وقت میگیم معلول بودنش از اینه که طرف داره، خب اون راحته، ولی الان فرض کنیم که طرف نداره، پس معلولیت رو از راه دیگه درست کنیم. ایشون معلولیت از راه دیگه درست میکنه. اینو از خارج نگفته بودم، از کنم تیکه هایی از خارج نگفته که ما وقتی رسیده رو از میکنه. چطوری ثابت میکنی که این وسطی که الان طرف شده معلوله؟ تا خاصیت وسطیات رو پیدا کنی، که ایشون اصرار داره که خاصیت وسطی رو بهش بدی، که این مجموعه که واسطه این واحده است و واسطه واحده خاصیت وسطی بره، اینو باید داشته باشه. میفرماد که این مجموعه متعلق الوجود است به تمام این افراد، به تمام افراد بی نهایت، یعنی به متعلق الوجود است به این کسرت. متعلق الوجود به این کسرت یعنی این مجموعه از این کسرت درست میشه، مجموعه از کسرت درست میشه، این کسرات تک تکش معلول هست، مجموعه ای که از معلول ها درست میشه خودش به طریق اولا معلوله. چرا به طریق اولا؟ خب مجموعه ای که از معلول درست بشه باید معلول بشه، ولی ما میگیم مجموعه به طریق اولا معلوله. چرا؟ چون اجزاش محتاجن به خاطر معلول بودن، خودش احتیاج ما راد دارد، چون کل به اجزا احتیاج داره، اجزا فقط یه احتیاج دارن، اجزا احتیاج من به علتشون، اما کل احتیاجی به اجزا هم داره، پس در کل دو تا احتیاج میاد. نزا میگم به طریق اولا محتاجه، به طریق اولا معلوله. اگر ما تمام موجوداتمون، تمام موجوداتمون که این مجموعه میشونن تکششون واجب باشن، مجموعه میشه ممکن، مجموعه واجبات ممکن است. چرا؟ چون این مجموعه احتیاج داره به افراد، اگر چه افراد واجبن و به هم محتاج نیستن، ولی مجموعه محتاجه. فکرسه به این که مجموعه از ممکنات درست بشه. حالا علا ای حال چه این وسطی ها رو ممکن بگیری که مجموعه مرسل از ممکنات بشه، چه وسطی ها رو واجب بگیری که مجموعه مرسل از واجبات بشه؟ علا ای حال باید مجموعه محتاج است. وقتی محتاج چه بشه؟ معلول، معلول بودنش از اینجا ثابت میشه. علت هم که هست، پس هم میشه معلول هم میشه علت. اگر هم معلول است هم علت است، باید یه علت داشته باشه. اگر معلول است باید علت داشته باشه. شما علتش رو ندیده گرفتی و الا علت دارد، علتش همون فراغازشه، پس منتهی شد به طرف. ببینید شما یه دونه آخر داری و هر سی دارید وسطه دیگه، طرف اول ندارید. طرف اولو که برداشتی همه یه وسط میشه طرف. حالا اجازه بدید ببینید شما این همه الان مجموعه نامتناهی رو شما یک مجموعه فرسونید، یک مجموعه، این راحت تر فرسونید، راحت تر بحث میشه. یعنی فرسونید الان دو تا موجود دارید، یک موجود، اون موجود تکیه که سومیه، یک موجود هم این مجموعه بی نهایته. مجموعه بی نهایت با وجود طرف اول وسط بود، حالا که طرف اول شما هست کردید، این مجموعه شد طرف. یعنی الان دو تا طرف دارید، دیگه وسط ندارید، یه طرف آخر دارید، یه طرف اول دارید. طرف آخرتون یکیه، طرف اولتون این مجموعه بی نهایته. ولی مجموعه بی نهایت هم معلول هم علتی. چرا هم معلول هم علت؟ این که علت هست برای مادون که روشنه، که یه مادون داره، اما چرا معلول علامه این کنه؟ بیان کردیم که معلوله، پس هم معلول هم علته. اگر هم معلول هم علته خاصیت وسط داره، اگه خاصیت وسط داره باید وسط باشه.
الان طرفه
ولی حکم وسط داره. اگه حکم وسط داره یعنی هم علته هم معلوله، پس من میشه طرف نیست، من میشه طرف نیست وسطه. یعنی طرفی که داشته شما بی خود مست کردی، یه طرف داشته. دقیقا این فرض میکنن این مجموعه، این مجموعه بی‌نهایت شما واحد فرض کنید، طرف اخیرش رو که حفظ کردید، طرف اولش رو انداختید، طرف اولش رو انداختید، این مجموعه میشه خودش طرف. وقتی طرف شد ملاحظه میکنید این چه خاصیتی داره، میبینیم خاصیت وسط رو داره، یعنی هم معلول است هم علت است. بیانی که گفتیم معلوله، علت میگنیم که روشنه، هم معلول هم علته، خاصیت وسط رو داره. طرف اول که خاصیت وسط نمیتونه داشته باشه، خستالی میشه این طرف اول نیست، این وسطه. اگر وسطه باید طرف اولش رو درست کنی، طرف اولش رو حذف کنی، بی خود هست کنی و طرف اول داشته باشه. به این صورت ثابت میشه که این وسط هم طرف داره. این کاری که شما میکنید کار درستیه، ولی ما بعد از این کار شما یه کار دیگه انجام میدید. شما میگید من هر کدوم از این افراد وسط رو که بی‌نهایتن، هر کدوم رو به نوبه خودش تفکر، هم معلول میبینم هم علت، معلول میبینم برای مفروغ، علت میبینم برای مادی. این کار رو میکنم تا بی‌نهایت هم میدم. تا اینجا رفتید شما درست. من از شما میپرسم که مجموعه بی‌نهایتی که شما بهشون این دو حکم دادید، هم گفتید معلول هم تک تک افرادش حکم دادید، گفتید هم معلول هم علته، این مجموعه چه رسید؟ یعنی شما در مجموعه خاصیت قبول دارید؟ در مجموعه خاصیت قبول دارید؟ مثلا میگید خاصیت افراد به مجموعه سرایت میکنه، افراد تک تک معلولند و علت، پس مجموعه هم معلول هم علت. پس شما قبول دارید که خاصیت وسطی برای مجموعه هست. مثلا میفرمه در ظاهر دیگه نرو این رو بیار، و از همین طریق که هر یک از افراد و حلقات هم علت هم معلول، نتیجه میگیر که مجموعه هم علت هم معلول. خب اشکالی نداره، ما راه دیگر رو اضافه میکنیم، چه بیداره؟ ما میگیم من از این راه متوجه بشو که علتند معلول، هم از این راهی جرف شدیم. چرا معلول؟ معلول چیه؟ معلول چیه؟ نه، وقتی نیازمند از رو توجه میشد، من کم گفتم که شما رو ادشکار میکنید. اگر ما گفتم این مقدمه شما نسیدم، گفتیم این مجموعه محتاج هم، چون مجموعه علت میخوان، چون محتاج به اجزا. شما میتونید جواب بدید خب علتش خود اجزا، اگر محتاج به اجزا خب علتش اجزای دیگه، محتاج الیهش اجزا، علتش هم اجزا. نه، من این تیکه رو اضافه میشدم که خب دفلت شد. ما شما درسته، باید بگیم اگر محتاج به اجزا هم ممکنه، این تیکه باید اضافه بشه. هر محتاجی ممکن است، امکان رو براش ثابت کنی، و اگر امکان ثابت شد احتیاج پیدا میشه به یک چیزی که خودش علت نباشه. یعنی ما بعد از اینکه گفتیم این مجموعه محتاج است به اجزا، باید نتیجه بگیم پس این مجموعه که یه واحد فرض شده ممکن است، هر ممکنی باید منتهی به واجب شود و الا حاجتش برآورده نمیشه. به این صورت طرف ثابت میشه. البته اینجا هم ما از این طریق هم نرفتیم، همین اندازه که ثابت که مصنف نمیخواد از این طریق بره، مصنف میخواد از این طریق که این مجموعه بی نهایت خاصیت وسط رو دارن، وسطیت رو برای این مجموعه درست کنه، که اگه وسطیت برای این مجموعه درست شد، طرف بهرن درست میشه. از این طریق میخواد وارد بشه، نه از این طریق که ممکن باید ختم واجب بشه. اونم راه درستیه، ولی مصنف از این راه نرفت.
چون طرف مجموعه خودش داخل در مجموعه
نخیر، بله شما میفرمایید، شما میخواد بفرمایید که دو طرف مجموعه داخل در وسط نیستن، بنابراین این وسط دو طرفش بسته است. اگه دو طرفش بسته است نمیتونه متنوع باشه. اصلا این درسته؟ ما از همین طریق نتیجه میگیریم که تسلسل باطله. ولی الان به این کاری نداریم.
مجموعه
است
در
طرف
مجموعه دو طرف
هست. فقط وسط.
دیگه مجموعه
نیست دون طرف
مجموعه،
یعنی وسط بدون طرفه چجوری مجموعه هست و اگر مجموعه هست چجوری مجموعه هست؟ شما میفرمایید، شما میفرمایید بی نهایت نمیشه مجموعه گفت. این میفرمایید
برای هم اگر گفتیم مجموعه پس طرف میخواد، اگر طرف هم بخواد و خب اون اولین طرف، یعنی اگر
بگیم
مجموعه در
خوش
مجموعه
خوش مجموعه خوش مجموعه مجموعه بودن احتیاج، مجموعه بودن احتیاج به طرف نداره، وسط بودن احتیاج به طرف داره. شما در ذهنی که دارید مجموعه فرضش میکنید وسط هم دارید فرضش میکنید،
وسطی که طرف داره.
بله دیگه طرف داره،
چون طرف داره مجموعه
داره. بعد شما الان دارید با اون حق میرسید و باید هم برسید، اما ما داریم بیان میکنیم که چگونه میرسید. ذهن شما این تحلیلات میکنه، این تحلیلاتی که الان ما داریم میگیم ذهنتون میکنه و میرسه به این که این وسط با طرف داشته باشه. ما داریم این تحلیلات ذهنی شما تحلیل میکنیم، شما دارید اون نتیجه ای که ذهنتون گرفته میفرمایید، یعنی شما با اون مخالفت نمیکنید. ما میگیم آخر سر با طرف داشته باشه، منتها باید این بیاناتی که گفتیم و این بیاناتی ذهن شما هست، شما خود به خود این ذهنتون تحلیلاتی میکنه و به نتیجه میرسید. ما داریم میگیم چطوری به نتیجه رسیدید. طرف موجوده، بالاخره حتما طرف هم باید موجود باشه و قضالت انکرد طرفی کسفتن غیر متناهی اقن ولم یحصل طرف. اگر همه این وسط در کسفت غیر متناهی متوفر بشند و طرف اولی حاصل نشود، طرف آخر حاصله ولی طرف اول حاصل نشود، کان جمیع و طرف همین وسط رو داره میده طرف، چون وسط وقتی طرفش رو اندازه خودش میشه طرف. کان جمیع طرف غیر متناهی مشترکن در خاصیت واسطی بودن. خب خاصیت واسطی بودن چیه؟ معلول بودن برای امری و علت بودن برای مادون. علت بودن برای مادون درست، معلول بودن از کجا درست میشه؟ لعنشه، لعنشه بیان معلول بودنه، یا بفرمایید بیان خاصیت واسطه داشتن است. تقسیم شد، بله یه تقسیم کرد تمام شد. این جمله فعینه و این طرف طرفی کسیت متناهیت این بعدم و تدارک این طرف طرف تفصیل این جمله قلده، چون تفصیل مصحب نقطه بیرون بسید. بله این درنش عرض شدم تعلیل است برای معلوم بودن این نامتناهی و قهرم خاصیت واسطه داشتنش. لعنشه ایه جملتین اخفته، هر مجموعه متناهی از بین این نامتناهی اخف کنی، کانت علتن لوجود المعلول الاخیر، علت می شود برای اون آخرین معلول، و کانت معلولتن و خودش هم معلوله. خودش معلوله یعنی چی؟ خودش معلوله یعنی چی؟ همون بیانی که عرض کردم، از کل واحد منها معلول، هر یک از این کفرات معلولن، یا هر یک از این جمله ها معلولن، و جمله یعنی مجموعه این نامتناهی. مجموعه این نامتناهی متعلقت الوجود است به ها، یعنی به همین ایه جمله تلخسته، یعنی به همین کفرات. مجموعه نامتناهی که محتاج به این ایه جملتن هست، محتاج به این کفراته، کفرات هم که معلولن، پس این مجموعه به طریق اولا معلوله و متعلق الوجود به المعلول معلوله. اونی که وجودش به معالیل وابسته است خودش هم معلوله، پس این مجموعه که از این معالیل تشکیل می شود خودش معلوله. بنابراین این مجموعه شد معلول، علت هم چه هست؟ خاصیت وسط بسته.
چه بینه داره؟ بله
داره. ولی حالا اگر اشاره به هر دو برسسته باشه به اون جهز کردن اشاره قوی تر داره، چون میده متعلقت الوجود، متعلقت الوجود وجودش وابسته به این اجزایه، از طریق احتیاجی به این اجزا میشود معلول. اون بیان شما درسته که هر کدوم به تنهایی معلول هم، هر جمله به تنهایی معلوله، مجموعا معلول. وقتی همه معلول تیکه تیکه معلول باشن مجموعا معلوله. اما یه بیان جدیدتری داریم که قویتر هم هست که اگر این تیکه تیکه معلول بودن مجموعه به طریق اولا معلوله، به طریق اولا محتاجه. اون به طریق اولا رو من عرض نمی کنم، خود آقایینی که این مباحث رو مطرح کردن گفتن به طریق اولا. ولی جملتو ببینید، این یک قیافه که دو مقدمه داره. مقدمه اولش ایه جملتن اخسته معلول است. ایه جملتن اخسته گفتیم علت هست و معلول هم هست، علت بیران شکار نداریم. ایه جملتن اخسته معلول است و مجموعه ای که از این ایه جملتن تشکیل شده متعلق الوجود به همین ایه جملتن ها هست. این مقدمه دوم بله، و متعلق الوجود بالمعلوله بله. پس اینجا شد که مجموعه متعلق الوجود به معالیل است. این قیاس مرکبه، من درستش بکنم، قیاس مرکبه، خواستم قیاس بسیط کنم نشد. قیاس مرکبه ببینید، مقدم اول اینه که ایه جملتن اخسته معلول است و مجموعه، یعنی مجموعه این ایه جملتن وابسته به این ایه جملتن ها هست. مقدمه دوم نتیجه اینه که پس مجموعه معلول، پس ایه جملتن بله، این پس جمله، پس جمله وابسته به معلول است. دوباره میگم ایه جملتن معلول است، این مجموعه وسیع هم به ایه جملتن وابسته است، پس این مجموعه وسیع به معلول وابسته است. حالا میگیم این مجموعه وسیع به معلول وابسته است و هر چیزی که به معالیل وابسته است خودش معلول است، پس این مجموعه معلول است. قیاس مرکب درست کرد. گفت اس کل واحد منها معلول، این مقدمه اول. و جمله تو متعلقه تو الوجود بها، یعنی به همین کل واحد منها که معلول است، یعنی به همین کسرات، یعنی به همین ایه جملته. زمیر بها رو به کسرت برمیگردونیم، به ایه جملته برمیگردونیم، به این کل به اون کل واحد منها، به اون چه که ضمیر منها برمیگرده برمیگردونی. نتیجه این دو مقدمه این میشه که پس جمله متعلق الوجود است به المعالیل. این نتیجه رو صغرا قرار میدیم، میگیم جمله متعلق الوجود به المعالیل است، کبرا رو که متعلق الوجود به المعلول معلولن اضافه میکنیم، نتیجه میگیم پس جمله معلول است. جمله معلول است، علت هم که بود از خاصیت وسط پیدا کرد. خب تا اینجا معلول بودن جمله معلوم شد، حالا میخواد علت بودنش هم بگه. علت بودنش راحته، میفرمایید که اون طرف اخیر وجودش وابسته به این جمله است، پس این جمله علاوه بر اینکه معلوله، علت بر اون طرف اخیر هم هست. الا ان تلک الجمله شرط فی وجود المعلول الاخیر، میخواد علت بودن خود جمله رو درست کنه. که حالا معلول بودنش رو درست کرد، حالا میخواد علت بودنش رو درست کنه. الا اینکه این جمله، یعنی این مجموعه بی‌نهایت، شرط هست در وجود معلول اخیر، یعنی علت هست برای وجود اخیری. و شرط هم فی وجود معلول اخیر و علت الله، علت هست برای وجود اخیر. پس این مجموعه هم شد معلول به اون بیانی که گفتیم، هم شد علت زیرا که شرط وجود معلول اخیر شد. حالا هم علت هست هم معلول، یعنی خاصیت واسطه رو داره. اگه خاصیت واسطه رو داره باید وسط باشه، باید طرف داشته باشه. ابن سینا حرفش تمام شد. حالا میگه که هر چقدر که تو این وسط رو اضافه کنی فرقی نمی کنه، حکم وسطیت محفوظه. حکم طرفیت این بود که علت هست نمعلول. حکم وسطیت، حکم طرفیت این است که علت است نه معلول، یا معلول است نه علت، این محفوظه. حکم وسطیت هم محفوظه، هر چقدر که وسط رو اضافه کنید باز حکم محفوظه. و کل مزد تفیل حسره کان الحکم و الى غیر نهایت باقی هست. هر چقدر که در حسر اضافه کنی، حسر یعنی اون مقداری که محصول بین طرفینند و وسط به حساب میان، هر چی در او اضافه کنی، یعنی تعداد حلقات رو هر چی بیشتر کنی، کان الحکم، حکم یعنی اون خاصیت وسطیت که هم معلول است هم علت است، کان الحکم و الى غیر نهایت باقی هست. تا بی نهایت هر چی اضافه کنی حکم عوض نمیشه، حکم هم نمیشه، یعنی وسط هم علت است هم معلول. فلیس یجوز اذن ان تکون جملت و علل موجودتن و لیس فیها علتون غیر معلوله و علتون اولا. علتون اولا اتو بر علت غیر معلول است، اتو تفسیره. پس جایز نیست اذن، یعنی حالا که این وضع رو دیدی و برات مشخص شد که هر چقدر که در وسط شما افراد اضافه کنی حکم وسطیت حس نمیشه بلکه حکم وسطیت باقی است، حالا که اینطور شد نمیتونی مجموعه علری پیدا بکنی که در این مجموعه سراغازی که فقط علت هست وجود نداشته باشه، یعنی طرفی که فقط علت نداشته باشه، حتما با طرف یعنی علت اولا داشته باشه. فلایخه ید روز ازن ازن معلوم شده میشه، یعنی حالا که این چنین وضعی شد که هر چی اضافه کردی حکم وسطیت هست نشد، حکم وسطیت باقی است، جایز نیست که جمله عللی موجود باشن در حالی که واب ولسه واب حالی هست، در حالی که لصفی ها علتی که غیر معلول باشد، علتی که علت اولا باشد، لصفی ها علتن غیر معلول و علتن که علت اولا باشد، علتن غیر علتن اولا است اصلا اصلاش بر علتن غیر معلوله، یعنی نمیتوانی مجموعه عللی پیدا کنی که وسط باشن و در کنار اونها علت غیر معلول یعنی علت اولا که طرف به حساب میاد وجود نداشته باشه، بلکه باید طرف هم برای او داشته باشه، یعنی علت اولا هم که علت غیر معلول است وجود داشته باشه، یعنی این مجموعه باید بالاخره یه سراغازی داشته باشن که علت اولا است. پس تمام این علل فاعلی منتهی شدن به یک علت فاعلی که مبدأ الکل. فإن تعلیل است برای این که برای این تیکه فلیس یجوز، نمی شود عللی بی نهایت داشته باشی که منتهی به علت اولا نشدن، زیرا اگر چنین وضعی باشد، این فعیمه یعنی زیرا اگر چنین وضعی باشد لازم میاد که جمیع این غیر متناهی واسطه بدون طرف باشند و هذا محال، واسطه بدون طرف محال. این جمیع نامتناهی شما نداری واسطه میگیری، تو خاصیت واسطه رو داره، وقت اگه طرفش رو حس کنی لازم میاد که واسطه بی طرف داشته باشی، واسطه بی طرف محاله، پس حس کردن طرف محاله، بنابراین طرف رو باید قرار بدی. می فرماد که اشاره داره به این که ما اون وسط رو چه بی نهایت قرار بدیم چه متناهی قرار بدیم به مطلوب خودمون که داشتن طرفه می رسیم. می فرماد اگر قائل این چنین بگوید که این علل واسطه بی نهایت هست، ولی دو طرف رو قبول کنه که وسط بودن این بی نهایت محفوظ بمونه و خاصیت وقتی مترتب بشه، اگه چنین کاری میکنه به قرض ما ضرری وارد نمیکنه، چون قرض ما اثبات طرفه، این آدم داره اثبات طرف میکنه، حالا این در این بین داره وسط رو بی نهایت فرض میکنه، بی نهایت محصول بین حاصله میکنه، این اشکال داره باشه، برای ما فرقی نمیکنه، قرض ما وجود طرفه، حالا چه این وسط رو شما متناهی بکنید که دو طرف بسته مشتمل بشه برای وسط متناهی، یا وسط رو نامتناهی کنید که دو طرف بسته مشتمل بشه بر بی‌نهایت، که خود این غلطه، ولی ما به غلط بودن این کار نداریم. اگر قائل این چنین عمل کرد برای ما مهم نیست، زیرا قرض ما اثبات طرفه و ما اثبات طرف کردیم، چه وسط بی‌نهایت میشه چه وسط متناهی. و قول قائل، این قول القائل مبتداست، یه خط نصف بعدش لیخیم نو قرزنا خبرش. و قول قائل که میگوید انها، خود مصنف فهمیده که ضمیر انها رو باید برگردونه و الا به این زودی معلوم نمیشه ضمیر رو برگردونده. اعن الالل قبل الالل، الالل قبل الالل یعنی وسائط بی نهایت، یعنی این وسائط. قول قائل که میگوید این وسائط تکون و بلا نهایت، وسائط رو بی نهایت فرض میکنه، ما وسائط رو متناهی فرض میکنیم ولی او بی نهایت فرض میکنه. ما میگیم اشکال نداره بی نهایت فرض کن، کلام چه درست چه غلط بالاخره به قرض ما منتهی میشه. این که قائل میگوید علل قبل العلل یعنی این وسائط که علل قبل العلل هم تکون و بنا نهایتن بی نهایته، این قول رو میگوید ما تسلیمی به وجود طرفه، یعنی قائل به این قول هست ولی در این حال طرفین رو قبول داره، طرفین رو حذف نمی کنه، هم طرف اخیر رو قبول داره هم طرف اول رو قبول داره، حتی به طوری که یکون و طرفان، یکونه یکونه تامه است یعنی یتحقق، به طوری که در نظر او در خارج دو طرف محقق هم ولی بینه ها ما وسائطون به غیر نهایت، بینشون وسائط بی نهایتی واقع شده. قول قائلی که چنین تفسیر می کند که وسط رو بی نهایت می کند ولی دو طرف رو معتقد است، به طوری که معتقد در عالم وجود دو طرف داریم و بین این دو طرف وسط بی نهایت وجود داره. این هست اگر چه غلط هست، زیرا که بی نهایت بین دو محصول واقع نمی شود، اگر چه غلط هست داریم ما باش درگیر نمی شیم. چرا؟ چون لیسه یم نو غرزنا، لیسه یم نو غرزنا خبر قول قائله. قول قائل که عالم وجود رو چنین تصویر می کند مانع غرضی که نحن فیه نیست، مانع غرضی که ما در او هستیم نیست، غرضی که ما در او هستیم کیست؟ خب اثبات علت الاولا، ما میخوام اثبات علت الاولا بکنیم، او داره اثبات علت الاولا میکنه، منتها حالا در بین اثبات کردن یه حرف غلطی را میزنه، یه امر غلطی را مرتکب میشه، پیش ما مشکلی نداره، ما اون غلط را تذکر میدیم، غرض خودمون را ازش استفاده میکنیم. حرف اون تموم نشده و این دو خط دیگر را بخونیم. ما تابع ساعت نیستیم، تابع نصیحتی. چیزی نیست، خیلی مطلب نداره. بعد می فرماد که درسته که حرف این آدم ما رو به قرض ما رسون، ولی حرف درست نیست، همون وقتی نیست که اشاره می شده باید می کنم چیزی مطلب زیادی باقی نمونده. این حرف درست نیست، چون یه کسی بیاد بگه که دو طرف داریم، دو طرف بسته که محدود می کنند وسط خودشون رو، وسطشون محدود دیگه، اگر دو طرف بسته باشد وسط محدوده، اگر امر نامحدودی بخوام داشته باشیم باید دو طرفش یا لاقل یه طرفش باز باشه، سمتو بره توقف نکنه، اگر ما دو طرف رو بستیم وسط رو نمیتونیم نامحدود قرار بدیم، دو طرف بسته وسطش محدوده، فاصله ولو زیاد باشه ولی بالاخره آخر میرسه، یعنی به همون طرف ختم میشه، به این طرف ختم میشه. پس قول قائل که میگوید ما دو طرف داریم و وسط بی‌نهایت، قولش که فقط با زبان میگه، ولی باطنن بهش رجوع کنی میبینی نمیتونی حرف رو بزنی، حرف باطل نیست ولی به بطرانش کار نداریم، بالاخره ما رو به قرازمون میرسه، به همون در ما کافیه. بعد میفرماید که بله توی گوینده میتونی بگی که انقدر فاصله زیاده که من نمیتونم بشمرم، بی‌نهایت به این معنا رو میتونی ادعا کنی ولی بی‌نهایت واقعی نمیتونی ادعا کنی. توجه کنید بی‌نهایت دو معنا داره در فلسفه مردمانه استعمال میشه، یکی بی‌نهایت یعنی محصی، اون کسی که احصا میکنه نمیتونه به آخر برسونه، نمیتونه بشمره، یکی اینکه نه واقعا قابل شمارش نیست، نه کسی نمیتونه بشمره، اصلا قابل شمارش نیست چون بی‌نهایته. اون اولی که میگه قابل نمیتونم بشمرم معنیش اینه که متلاقیه، مثلا اینقدر زیاده که قدرت من تعلقش نمیگیره. دومی که میگه نامتناهی، واقعا نامتناهی. ابن سینا میگه که ممکنه شخصی که میگه وسط بی‌نهایته منظورش از بی‌نهایت این بی‌نهایت اولی باشه، بگه اینقدر زیاده که من نمیتونم حساب کنم، اینو بگه اشکال نداره، ولی اگه بگه نه واقعا اینقدر زیاده که قابل شمارش نیست، نمیشه شمرد، نه من نمیتونم، اگه اینو بگه غلط گفته. پس شخص میتواند ادعای نامتناهی کند بین دو طرف، ولی نامتناهی به این معنی که من نمیتونم بشمارم، من نمیتونم حساب کنم، نه ما نامتناهی به این معنی که واقعا نیست. البته کلمه احسا هم این هم اشاره بکنم، کلمه احسا با عد فرق داره. عد یعنی شمردن، احسا یعنی به نهایت رسندن. خدا میفرماد انتعاد دو نعمت الله لا تحصوها، اگه نعمت خدا رو بشمرید نمیتونید احصا کنید، نمیتونید بشمرید. خودش میفرماید اگه بشمرید معلوم میشه میتونید بشمرید، اما نمیتونید احصا کنید. احصا یعنی به آخر رسوندن، یعنی بشمرید تا اون آخر. اینو میفرماید ممکن نیست. در اینجا ایشون میفرماید شما ممکنه بگید من احصا نمیتونم بکنم. احصا یعنی نمیتونم این مسافت کثیری رو که بین دو طرف قرار گرفته به آخر برسونم، ولی اصل ولی اینطور نیستش که به آخر نرسد. به آخر میرسد، من محسی نمیتونم احسا کنم، احسا کنم اینی به آخر برسد. الا ان قول القائل، یعنی گفتیم این قول قائل، این قول القائل همون قول القائلی که در دو خط قبل گفتیم، این قول قائلی که ما گفتیم مانع قرض ما نیست، ولو مانع قرض ما نیست، ولی خودش خود به خود مطلب فاسدیه. الا ان قول القائل که میگوید، این انها هنا مقول قول قائل، انها هنا طرفین و وسائط و به غیر نهایه، این که میگوید ها هنا یعنی در عالم وجود دو طرف که طرف اول و آخر است موجود است و وسائط به غیر نهایه بین این دو طرف قرار گرفته، این قول القائل قولون، قولون خبر این است. اون انها هنا طرفین و وسائط به غیر نهایه مقول قوله. قول قائل که چنین میگوید، قولی که یقوله به لسان و زبان میگوید، باطنش وجود اشکافی میگه حرف قبول نداره، خودش میدونه که حرف از باطلیه. این نه اعتقاد، اعتقاد به این حرف نداره، یعنی میدونه باطله. و ذالک، این که این حرف حرف لسانیست و حرف اعتقادی نیست، یعنی فقط میشود گفت نمیشود معتقد شد، به این جهت است که انه اذا کان له طرفان، اگر برای وجود طرفی باشد، صحابه متناهی فی نفسه خوبه، ایلا انهو یعنی برای این وسط اگر طرفی باشه، صحابه این وسط متناهی فی نفسه، یعنی وسط تحرم باید متناهی باشه، نمیتونه نامتناهی باشه چون بسته شده، طرفش بسته شده. فا امکان المحسی لا ینتهی الى طرفه فا این نظاره که معنیم که المحسی، اگر محسی یعنی اونی که احسان میکند، اونی که میشمره میخواد اندازه گیری کنه این وسط رو، لا ینتهی الى طرفه، قدرتش محدود است و نمیتواند به اون نهایت برسد، به طرف این وسط نمیرسه، یعنی تو این وسط میمونه عمرش تموم میشه، به آخر نمیرسه. اگر این چنینه سعی نزاله، چون این به نهایت نرسوندن، این قدرت نداشتن معنایی، یعنی عزیست در محسی، یه مطلبیست که در خود محسی هست، لا فی معنى شیء فی نفسه، نه در خود اون شیء باشد، نه در خود وسط باشد. خود وسط مشکلی نداره، خود وسط متناهی میشه، ایرادی نداره. این شخصی که میخواد وسط رو اندازه بگیره قدرت نداره. پس این مشکل مشکلیست در محسی، مشکل در خود وسط نیست. خود وسط اینطور نیست که نتونه به نهایت برسه، این محسی نمیتونه به نهایت برسونه وسط. فعین نزالش معنن فی المحسی لا معنن فی شیء نفسه و کون الامر فی نفسهی متناهیان هوان یکون له طرف. این که امری خودش متناهی باشد ولو محسی نتواند به نهایت برسد، این متناهی بودن وسط معنیش اینه که یکون له طرف و برش طرف باشه. خب یعنی باید با دو طرف داشته باشه. خب اگه دو طرف داشت محدوده، چون هر چیزی که دو طرف بسته دارد محدود است، و کل ما بین طرفین فهو محدود و ضرورتا یعنی بلاحتا یا اضطرارا به حمایه به طرف ضرورت رو هم به معنی بداحت میتونید بگید، هم به معنی اضطرار، هم یعنی جبرن و حتما، هم به معنی بداحتا. هر چیزی که بین دو طرف قرار بگیره بداحتا و حتما به این دو طرف خط خواهد شد، بنابراین نمیتواند نامتناهی باشد، حتما متناهی است ولو محسی نتواند او را تناهی بدهد. خب تا اینجا بیانمون مفید این شد که ما در علتهای فاعلی علت اولا داریم، میفرماد همین مطلب رو شما میتوانید در جای دیگه بیارید. از اون حرف بعدیه پس ثابت شد که علت اولایی داریم که علت العلل است و علت هم است. حالا شما اون وسط رو میخواد متناهی بگیرید میخواد نامتناهی بگیرید. فقط تبین من جمعی حاضر لقابیل از همه این گفته ها روشن شد که انها هنا علت اولا در عالم وجود ما علت اولا داره. فا انهو و این کان ما بین طرفین غیر متناهین ولو به فرض غلط بگیم ما بین طرفین غیر متناهی است چنانکه این قائل میگفت ولی وجه در طرف مهم اینه که وجه در طرف با این که بین طرفین نامتناهی شاری بالاخره طرفین داریم. اگر چنین است فذالک طرف اولای ملایتنها باز هم این ملایتنها اول پیدا میکنه. این طرف اول این ملایتنها است. چه شما سلسله را لایتنها بگیرید چه یتنها بگیرید تفاوت نمیکنه. علایی حال شما طرفی که اول این ملایتنها است یا اول این ملایتنها است دارید و اون طرف همون علت اولاست و هو علت غیر معلول. اون طرفی که طرف مالایتنه ها قرار گرفته علت اولا سری علت غیر معلوله. توجه میکنید تمام همت مصنف اینه که اون طرف رو درست کنه. خیلی براش مهم نیست که این وسط رو شما متناهی کنید یا نامتناهی. البته اشاره کرد که وسط باید نامتناهی نباشه باید متناهی باشه ولی در آخرش هم گفت بر فرض آن وسط رو نامتناهی کنی بازم برای این نامتناهی یه طرفی قائل میشی. اون طرف همونیست که ما دنبالش هستیم یعنی همون علت اولاست که ما برش دنبالش هستیم. پس ثبته که ما در جهان خارج علت اولا داریم. این بیان همونطور که عرض کردیم مربوط به علت فاعلی بود. میفرماد همین رو در علت قابلی همین میتونید پیاده کنید که انشالله میمونه برای جلسه بعد.